بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه. چون در آستانه اربعین حضرت امام حسین علیه السلام هستیم و آخرین روز تحصیلی هم قبل از تعطیلات اربعینه، حدیث امروز رو اختصاص میدیم به حدیث با برکت و با عظمت حضرت امام عسکری علیه السلام، که هم جناب سید در اقبال و در مجامع روایی دیگر هم وجود داره، وسائل جلد 10 صفحه 373 هم حدیث نقل شده. حدیث و حمدالله حدیث مشهوری است و حجت هم هست، شهرتش و سندش هم سند خوبی است. حضرت امام عسکری علیه السلام فرمودن علامات المؤمن خمس، انسان مؤمن 5 علامت داره. خیلی روایت عجیبی است و سنگینی است. اولین خصلتی که حضرت و نشانه‌ای که برای انسان مؤمن بیان فرمودن، صلات و اهدا و خمسینه، یعنی مؤمن نشانه‌اش این است که نماز 51 رکعتی داره. این 51 رکعتی نماد جمعی بین نمازهای واجب و نمازهای استحبابی است. 17 رکعت واجب، 34 رکعت نافله، معمولاً 51 رکعت میشه. انسان مؤمن در یک جمله اهل نماز استحبابی است. همینجا استفاده بکنیم عزیزه من، فضلای محترم، طلبه، محصل، عالم دینی، استاد حوزوی، حتماً باید در شبان روزی در پرونده علمی و عملیش مستحباتی ثبت بشه، بالاخص نافله شب. علیکم به صلات اللیل، تا می توانید مراقبت بر نماز شب داشته باشید. حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه از توصیهایی که به حضرت سر المؤمنی، سر الانبیاء و المرسلین، امیر المؤمنین و حضرت وصیشون علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن یا علی علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، یعنی سه مرتبه تکرار نماز شب و توصیه به نماز شب رو فرمودن. خصلت دیگری که حضرت بیان فرمودن برای نشانه های انسان مؤمن و زیارت الاربعینه، و زیارت الاربعین، زیارت اربعین یعنی زیارت اربعین حضرت ابی عبدالله الحسین. ما در این گفتمان ها و نوشته هایی که راجع به اربعین داریم مطرح کردیم که اربعین نماد عاشورا و تداوم عاشورا و عاشورا تداوم رسالت و اربعین معبر انسانهای خالص و مخلص و زیارت اربعین شناسنامه کسانی است که در چهلمین روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام با حضرت پیمان ولایی و پیمان حبی و پیمان اقتدایی می‌بندند که راه حضرت را ادامه بدهند. در زیارت اربعین فلسفه شهادت حضرت ابی عبدالله الحسین گویا استنقاض از جهالت و حیرت زلالت، تعبیر زیارت اربعین که انشالله زیارت اربعین رو بخونی. اگر قرار باشد یک جمله هدف اربعین و زیارت اربعین رو ترسیم بکنیم، یعنی این که انسان نه شبهه علمی داشته باشد نه شهوت عملی داشته باشد و مراقبت بکند که در سیر و سلوک باشد، میشه بگیم که این عنوان زیارت اربعین بعد از نماز اهدا و خمسین 51 رکعتی دلیل بر این باشد که نماز رو هم اربعین نگه داشته است و در نتیجه نماز است که ما را به اربعین میرساند و اربعین است که ما را به نماز میرساند. قطعا این چنینه و ما باید مراقبت بکنیم بر اربعین، که اربعین یک مسیر عشق و محبت، عشق را ما بلوغ محبت میدانیم. محبت وقتی به کمال برسد میشود عشق، میشه اشد و حبند الله، و اربعین مسیر محبان است، همانی که حتما ملاحظه فرمودید در شعار اربعین و اربعینی ها حب الحسین علیه السلام یجمعنا. جمعیت اربعین نشانه و نماد محبته. و متاسفانه امسال این بیماری منحوس کرونا باعث شد که اون عظمت اربعین که یک همایش جهانی برای ابراز محبت و علاقه به شهادت و حضرت ابی عبدالله الحسین محدود شد، اما بازم راضیم به رضای الهی، اما تعطیل نشد. آفرین بر عراقی هایی که ولو با محدودیت زیارت اربعین رو دارن انجام میدهن. و عرض ما این است، ما هم میتوانیم متصل به این کاروان بشیم از طریق دلمون، که در سفر روحانی بعد مسافت نبود. ما روز اربعین ساعت زیارت اربعین رو مراقبت بکنیم و در روز اربعین با خوندن زیارت اربعین ما در اربعین قرار بگیریم، و این راه علمی و عملی پیوستن به اربعینه. بدانیم اربعین چیست و برسیم که اربعین چه میتواند باشد. اربعین هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ وصی، هیچ وزیری از وزرا و اوصیای الهی و انبیای الهی اربعین ندارد، اما حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام اربعین دارند. میتونیم بگیم که اربعین هم یک روز دیگری است همانند روز عاشورا و روز رسیدن به اهداف عاشورا، و روزی است که ما اربعین رو واجد شهادت و اسارت می‌دانیم، واجد شهادت و اسارت می‌دانیم. یعنی کاروان حضرت ابی عبدالله الحسین در کربلا و عاشورا به مقام شهادت رسیدند، در اربعین شهادت بعد از اسارت و معنی شهادت و شهود بعد از اسارت و شهادت رو به جهان نشون دادن. حالا اربعین اول اهل بیت آمده باشن یا اربعین دوم، بحثی است که در تاریخ باید بحث بشه. ما نظرمون اینه که اشکال ندارد، شاید در اربعین اول مشرف شده باشند و حضرت والد مکرم ما رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه ایشون با اینکه تفحصی در تاریخ داشتن، نظرشون این بود که در اربعین اول اهل بیت مشرف شدن و به لحاظ تاریخی اشکالی نداره. اما اون چه که مسلم است این است که جناب جابر ابن عبدالله انصاری در اربعین اول مشرف شد. انشالله اربعین رو مقتنم بدانی. و خصلت بعدی هم تختم بر یمینه، انگشتر راست، انگشتر به دست راست کردن و تعفیر الجوین خصلت چهارمه، یعنی اهل سجده بودن و الجهر و بسم الله به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آیه شریفه بسم الله را بلند خوندن در نماز، نشانه پنجم انسانهای مؤمنه. میتونیم بگیم در این علامتهای مؤمن بین عبادت و یعنی نماز و بین شهادت یعنی اربعین، بین نماد جسمانی و اعضا و جواره یعنی تختم در یمین و بین سجده که نزدیکترین حالت به حضرت حق سجده، و بین قرآن که بسم الله الرحمن الرحیم نماد قرآنه، جمع کرده و یکی از روایاتی است که واقعا قابل اهمیت و قابل دقت. ان شاء الله تبارک و تعالی این روایت رو در وجودمون پیاده بکنیم و حالاتمون حالات مؤمن باشه ان شاء الله و هزارون ان شاء الله تبارک و تعالی. در بحث مباحث اقتصادی و بحث مسئله مستحدثه بورس، ما تا به حال چند دلیل بر مشروعیت بورس و اینکه بورس و معاملات در بورس و معامله با بورس شرعیت دارد و منع شرعی به طور کلی نداره، ما چند دلیل رو تا به حال محضرتون تقدیم شد. عمومات و اطلاقات، ادله اوفو بالعقود، احل الله البيع الا ان تكون تجارتا ان تراض، لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض. ما عرضمون این بود اطلاقش شامل عقود عقلائیهی مثل بورس و امثال بورس میشه. بعدم استناد کردیم به سیره عقلا، سیره عقلا هم قابل استناد بود. عرض کردیم یه بحث دیگری که ما عرضمون اینه که گرچه که دلیل برای موارد دیگری هم واقع میشه، خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون در جلد 3 صفحه 350 وقتی که بحث اصالت الصحه میشه و این که ما اصالت الصحه را آیا جاری بکنیم یا نکنیم، حتی در مورد حنفی هم مثلا آیا بورس صحیح هست یا صحیح نیست، مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علی یک قاعده رو مثال میزنن و یه بحثی رو که ما تحت عنوان یه قاعده عرضمون اینه که باید مطرح بشه، گرچه که در کتب فقهی و اصولی ما کمتر بهش پرداخته شده و انشالله اینم به عنوان یه قاعده اساسی انشاءالله در یکی از قواعد فقهیمون مورد بحث قرار خواهیم داد، قاعده‌ای که تحت عنوان حفظ نظام و عدم اختلال به نظام، حالا نظام رو معناش میکنیم، وجود داره. مرحوم شیخ عبارتشون در رسائل اینه، همون جلد 3 جلدهای جدید صفحه 350، ایشون میگن که الرابع العقل المستقل الحاکم، میگن دلیل بر اصالت الصحه عقل مستقلی است که حاکم بر اینه که اگر بیان علی هذا الاصل نشود لزم اختلال و نظام المعاده و المعاش. ایشون میفرمایند نظام معاد و معاش مردم مختل میشه، نظام دنیا و آخرتشون به هم میریزه. بل الاختلال و حاصل من ترک العمل به هذا الاصل، ای هذا الاصل یعنی اصالت الصحه، ازیت من الاختلال الحاصل من ترک العمل به ید المسلم. ایشون میفرمایند این اختلالی که در اینجا به وجود میاد از اختلال قاعده ید المسلم بیشتره. پس ببینید ایشون جایگاه بحث حفظ نظام رو هم مطرح کردن. و برای این که ما اجمالی عرض کرده باشیم که بدونیم این حفظ نظام و قاعده عدم اختلال به نظام چیست، در لغت نظام، در کتاب‌های اصیل لغت مثل لسان و صحاح و لغت‌های اصیلی که ملاحظه می‌فرمایید، ایشون نظم و نظام معمولاً دو تا مصدر از فعل نظم است و عبارت اینه که النظم و التألیف و زم و شیئن الى شیئن آخر و کل شیئن قرنتهو به آخر فقط نظمته. میگه نظم و نظام اینه که یه چیزهایی رو زمینه به هم دیگه بشه و هر چیزی که زمینه به چیز دیگه بشه عرب بهش میگه نظام و نظم. حتی نظمت اللؤلو یعنی دانه های در رو کنار هم دیگه چیدن. حتی همین تسبیحی که در دست من و شما و انشاءالله هر روز و هر شب ذکر میگیم، این هم یک نظام دانه هایی است برای انسجام در ذکر و تسبیح. پس نظام به لحاظ لغت به معنی تألیف و ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگره، اما در اصطلاح آقایان چند تا معنا شاید برای نظام باشه. یکی از معانی که برای نظام هست، نظام یعنی نظام اسلامی، نظام اسلامی یعنی مجموعه قوانین اسلام که ما اسمشو میذاریم اسلام و نظام اسلامی، و قطعاً حفظ نظام اسلامی از اوجب واجباته. و خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو، در جلد 14 صفحه 175 این عنوان رو به تبع بزرگان ما تحت عنوان حفظ بیضه اسلام مطرح کردن. و بله مطلبی است که ما باید حتماً حد و حدود اسلام و اسلامیت رو حفظ بکنیم. خب پس یک معنای نظام یعنی نظام اسلامی، نظام دینی، که این حفظ نظام هم واجب بر همه هست و در روایات هم داریم. حتی آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه در مقابل حفظ نظام هم نمیتواند عرض اندام بکنه. معنای دیگری که برای نظام هست این است که مراد از نظام و منظور از نظام، نظام حکومتی باشه. وقتی که میگیم نظام، مثلا الان نظام جمهوری اسلامی، الحمدلله که در مملکت ایران نظام حاکمیتی اسلام حاکمه. خب این حفظ نظامی هم که به عنوان نظام جمهوری اسلامی باشد، حفظ حاکمیت اسلامی هم مثل خود حفظ نظام اسلامی معنای اول، باز این هم میشه جزء واجبا. و ضربه زدن به حاکمیت اسلامی جفایی است که پذیرفته نیست. این هم معنای دوم از معنای نظام. و وقتی که میگیم حفظ نظام، قطعا این دوتا معنا را هم شامل میشه. اما معنای دیگری و سومی که برای نظام هست، که الان که ما داریم بحث قاعده حفظ نظام رو مطرح میکنیم، منظورمون این معنای سوم از نظامه. نظام یعنی سامان دادن و سامان گرفتن امور معیشتی مردم و جریان وضع معیشتی مردم و وضع اجتماعی و اقتصادیشون، و حفظ این نظام یعنی رعایت مسائلی که این امور مردم رو حفظ میکنه و معیشت مردم رو نگه میداره و به عبارت بهتر از همگسیختگی و هرج و مرج برطرف میشه. و اینم یکی از مواردی است که خیلی قابل دقته. باز جواهر رو ملاحظه بفرمایید، چون فقه فقه جواهری است. مرحوم صاحب جواهر جلد 21 صفحه 404 وقتی که بحث اجتهاد مطرح می شود خیلی زیباست، و به عنوان اجتهاد رو به عنوان یک واجب کفایی مطرح می کنن که اگر منبه الکفایه نباشد واجب عینی می شود، حتی باید یه عده برن مجتهد بشن، اما اگر منبه الکفایه بود وجوب کفایی پیدا می کنه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی، چون یکی از شؤون اجتهاد هم قضاست دیگه، اگر مجتهدی نباشد قضاوت هم تعطیل می شود، یکی از شرایط قضاوت اجتهاد است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علی دلیلی که برای این جهت می آورن استناد به قاعده حفظ نظامه. عبارت ایشون اینه: لتوقف نظام علیها، این توقف نظام بر این واجب کفایی و بر این واجبات کفایی و بر این قضاوت. مردم معمولا مشکلات قضایی دارن، این مشکلات قضایی باید حل بشه. مشکلات قضاییشون حلش به اینه که مجتهدینی در بینشون باشن و مجتهدین باید به وجوب کفایی تأمین بشن. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بحث حفظ نظام رو مطرح میکنه. حالا انشالله تبارک و تعالی روزی که ما قاعده رو به عنوان بحث مستقل فقهیمون قرار بدیم، حتی در فقه تحت عنوان واجبات نظامیه هم ما عنوانی رو میتونیم دخیل کنیم، چیزایی که به عنوان واجب نظام ما باید بدانیم. و حتی می توانیم این بحث رو مطرح بکنیم که آیا اگر یه چیزی مرتبط به نظام معیشتی مردم بود، نکته بسیار دقیقی است که معذرتون عرض می کنم، اینا دیگه راهکارهایی است برای ورود به مباحث فقهی و تحلیل مباحث فقهی و حتی مسائل مستحدثه و غیر مستحدثه. اگر یک روزی حفظ نظام معیشتی مردم مترتب بر یک اجرتی بود و حفظ نظام معیشتی مردم واجب بود، آیا این اجرت صحت دارد یا صحت ندارد؟ اگر مبنای فقهی این شد که اخذ اجرت بر واجبات حرام است، اینجا باید حفظ نظام را بلا اجرتن داشته باشد. قاعده حفظ نظام اینقدر قاعده گسترده است. با توجه به این مطالبی که محضرتون عرض کردیم، ما عرضمون اینه که یکی از قواعد فقهیه‌ای که میتواند ما را کمک کنه در مشروعیت خیلی از مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و حتی همونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن معاش و معاد مردم، که من لا معاش له لا معاد له، ما روایات مختلف داریم، روایات هم روایات صحیحه است، کسی که معاش ندارد معاد هم ندارد، این دوتا مترتب بر هم هستند. می توانیم بگیم بحث مشروعیت بعضی از بازار عقلایی است که در بین مردم وجود داره و از امثال این بازارهای عقلایی رو مثلا بازار متداول بورس بدانیم، چه مثلا در بین عقلای جهانی چه در بین عقلای منطقه خاصی. بله، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این موسوعه حضرت امام جلد 2 صفحه 619 ایشون تعبیرشون اینه: حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوزه. آفرین، تعبیر زیبایی دارم. و جالب اینه که این حفظ النظام من الواجبات الاکیده و اختلال امور المسلمین من الامور المبغوزه، ما میتونیم بگیم که هر سه معنای نظامی که بیان کردیم قابل استناده و همشون جزء واجباته، چه نظام معیشتی مردم، چه نظام حکومتی مردم، چه نظام دینی مردم، و به تعبیر بهتر نظام دنیوی و اخروی مردم باید حفظ بشه. وقتی که چون این باشد، نقیض این رو بیام استفاده بکنیم، اختلال به این نظام جزء ممنوعاته و به عبارت بهتر اختلال به نظام دیگه حرام میشه، همونطور که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن و حضرت امام هم و فقهای دیگر هم دارن. پس بنابراین این نظام رو ما باید نگهش بداریم، نظام معیشتی مردم، و این نظام معیشتی مردم به این است که ما اگر الان خیلی از این معاملاتی که بین عقلای قوم و بین مردم و سیره متشرعشون و سیره شرعیشون برقراره، ما اگر این رو پا بر جا نباشیم و متعبد بهش نباشیم، اختلال نظام به وجود میاد. ببینید مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در جلد 1 مکاسب صفحه 196 دارن که والحاصل ان قاعده نفی الحرج، حتی قاعده نفی حرج رو، چون میدونید نفی حرج یکی از معیداتی است که ما میتونیم قاعده حفظ نظام رو زندهش بکنیم. والحاصل ان قاعده نفی الحرج مما ثبتت بالادله الثلاثه بل الاربعه فی مثل المقام. چرا؟ لاستقلال العقل به قبح تکلیف به ما یوجب و اختلال نظام امر المکلف. چقدر تعبیر زیبایی دارن مرحوم شیخ، میگن عقل مستقلن حکم میکنه که اون چه که نظام امر مکلف رو در هم و بر هم بکنه، ما باید این رو مراقبتش بکنیم.
مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه که از ظاهر انهازا دلیل آخر غیر بناء العقلا، یعنی بحث قاعده حفظ نصاب غیر از بناء عقلاست. یه وقت میگیم بناء عقلا به حفظ سیره بازار و بورسه، یه وقت میگیم حفظ نظام اقتصادی و اجتماعی مردم بر این است. از ظاهر ان هازا دلیل آخر غیر بناء العقلا، لان ما یوجب اختلال نظام العالم، اختلال نظام عالم رو یستقل العقل به نفیه، عقل مستقل به نفیشه. پس میتونیم اینو بگیم که قاعده حفظ نظام پشتیبانی عقل رو داره. عقل همونطور که حکم به قبح عقاب بلا بیان میکند و قبح ظلم میکند، میگه باید نظام معیشتی مردم حفظ بشه و این غیر بنا عقلا. ما یه وقت میگیم بنا عقلا، سیره عقلا چون چه قبلا داشتیم، یه وقت میگیم دلیل عقلی بر حفظ نظام اقتصادی و اقتصاد مردم. همینجا من بین پرانتز استفاده بکنم که ما برای خیلی از مسائل اسلامی قائل به نظام هستیم، منتها حالا این نظام بیان نشده، متاسفانه باید بیان بشه، تبیین بشه. ما عرضمون اینه که همونطور که مرحوم بزرگان ما مثل مرحوم صاحب وسائل مرحوم شیخ الرعاملی، مثل مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم صدوق و مرحوم کلینی و حتی در این اواخر مرحوم آقای بروجردی و دیگران و مرحوم نوری، همونطور که ابواب مختلف فقهی را باب باب و تبویب کردن، ما عرضمون اینه که باید بحث نظامهای ما هم مستقل بشه. ایشون عبارتشون اینه لأن ما یوجب و اختلال نظام العالم یستقل العقل به نفیهی مع قطع نظر ان بناء العقلا على عدمهی کما ان بناء العقلا یکون دلیلا على المطلب مع قطع نظر ان حکم العقل به مفسدت اختلال نظام مع فرض عدمهی. پس می شود این حرف رو زد که عقل استقلال دارد به این جهت. بله، خدا رحمت کنه، مرحوم آخوند خراسانی در تعلیقه هاشون بر مکاسب دارن فإن الاحتیاط المخل به نظام مما یستقل العقل به قبه. بله، چیزاییست که عقل حکم میکنه که قبیحه و باید جلوگیری از مسائل اختلال به نظام بشه، چه به سیره عقلائیه چه به دلیل عقل و دلیل عقلی. جالب اینجاست که ما آیاتی هم که در اون آیات نفی فتنه و نفی فساد دارد، ما میتوانیم به مبنای ما دلیل قرار بدیم بر تأیید قاعده حفظ نظام. چرا؟ چون یکی از فسادها و بلکه بالاترین فسادها، فساد به هم ریختن جمعیت مسلمین و نظام اجتماعی و اقتصادی مردمه. و می توانیم بگیم که آیه شریفه سوره مبارکه توبه والذی اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقاً بین المؤمنین و ارساداً لمن حارب الله و رسوله، میتونیم این رو هم دلیل قرار بدیم. بله، ما نظرمون اینه که شالوده بازار مسلمین، اساس اجتماع مسلمین و اساس نظامات، چه نظام اقتصادی، حتی نظام سیاسی، حتی نظام حکومتی، ولو یک موقعی هم حکومت غیر اسلامی باشد، به عنوان نفس حاکمی که ائمه ما هم فرمودن اگر چند نفر هم هستید یک نفرتون حاکم باشه، که مبنای حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه اینه، ما عرضمون اینه که این دلیل بر این می شود که ما باید حفظ جمعیت نظامی نظام اقتصادی اسلام رو داشته باشیم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جلد 1 من لا یحضر صفحه 253 ایشون در بله حدیثی رو نقل میکنن که حضرت امام رضا علیه السلام در این جهت فرمودن: انا لا نجد فرقتن من الفرق ولا ملتن من الملل بغو و آشو الا بقیم و رئیس لما لابد لهم من فی امر دین و دنیا. و ایشون می فرماین امر حکیم در اینه که خلق را بدون قوام و بدون قیم قرار نداده است. قوام و قیم و حاکمی که فیقاتلون بهی عدوهم و یقسمون بهی فیعهم و یقیمون بهی جمعهم و جماعتهم و یمنع ظالمهم من مظلومه. ما از اینا استفاده می کنیم که بحث حفظ نظام یک بحث دقیقی است که سوق المسلمین یکی از مصادیق بحث حفظ نظام اقتصادی. حالا البته اگر قائل به بحث نظام اقتصادی بشیم که در جای خودش باید بحث بشه و ما قائل به نظاممند بودن خیلی از مسائل دینی هستی. بله بله سوال خوبی کردید، آفرین بر شما. پس بنابر این ما در بحث کبرویش وقتی که شک نداشتیم میاییم در این قسمت بحث میکنیم. حالا که کبرای کلی ثابت شد که حفظ نظام واجب است، اختلال به نظام مشکل دارد، ما هستیم و الان به لحاظ مصداق، ما وقتی که میاییم به لحاظ مصداق میبینیم که الان دنیا طوری پیشرفت کرده که همونطور که در زمان قدیم بعضی معاملات بسیط جز اختلال نظام اقتصادی اون زمان بود، الان هم این گستردگی بازار رو ما قطعا جز مصادیق میدونیم و ما در مصداق بودنش هیچ گونه شکی نداریم. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی، من عبارت شیخ رو دو مرتبه بخونم، عبارت دیگری ایشون میفرماین: فیدل به فهوا علا اعتبار عطا اصالت صحه فی اعمال المسلمین مضافن الى دلالتی به ظاهر لفظ ان الظاهر ان کل ما لولا لزم الاختلال فهو حق لان الاختلال باطل و المستلزم للباطل باطل فنقیزه هو حق. ما همین استدلال مرحوم شیخ رو و هو اعتبار اصالت صحه عند شک فی صحت ما صدر عن الغیر. ما الان میرسیم به بحث بورس، میگیم که بورس الان معامله عقلائیه قوم هست یا نیست. میبینیم که عقلای قوم معمولا این معامله رو دارن. وقتی که عقلای این معامله رو داشتن، ما دو تا چهار تا الان میایم میبینیم که اگر این بورس رو ما الان حذف بکنیم، ولو به قول کسانی که میگن مثلا شاید این اختلال نظام به وجود آورده باشه که بحث مصداقی میشه، اینو دیگه مصداقا باید بیان ثابت کنیم که نه خیر، عکسش اختلال نظام هست. چون الان معاملات این گونه ایست و حالا که معاملات این گونه ای بود، بنابر مبنایی که ما در جلسات گذشتم تقریر کردیم که ما نمیگیم شارعی که عرف درست میکند، میگیم عرفی که شارع اون عرف رو تأیید میکنه. ما نظرمون اینه، یعنی ما در بحث معاملات قائل به عرفیات شرعیات هستیم نه شرعیات عرفیات. قائل به حقیقت شرعیه نیستیم، قائل به این هستیم که اینا حقایق لغویه و عرفیه‌ای هستن که شارع مقدس اینها رو تأیید کرده. یکی از راه‌های تأیید شارع مقدس همین بحث اختلال نظامه و ما از قاعده اختلال نظام میتونیم استفاده بکنیم که این بورس صحیحه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروژنوردی رضوان الله تعالی علیه قواعد فقهیه دارن، در قواعد فقهیه در جلد یک صفحه 288 ایشون تعبیر زیبایی دارن. ایشون میفرماین ول انصاف ان الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار هذه القاعده اشد و اعظم من الاختلال الذي يلزم من عدم اعتبار قاعده تلیا. ما میطلبد که ما قاعده حفظ نظام رو چون فقط قاعده حفظ نظام از قاعده علالیت هم بدتر بالاتر و سنگین داره. بعد ایشون تعبیرش اینه فإن، اینو لازمش داریم و حرف خوبی است، فإن هذه القاعده یعنی قاعده حفظ نظام و عدم اختلال به نظام جاریه فی اغلب ابواب الفقه من العبادات و المعاملات. روح ایشون شاد و تعبیر زیبایی دارن. ما عرضمون اینه قاعده حفظ نظام در خیلی از معاملات و عبادات جاری می شود و یکی از اونها را، یکی از جزئی های جزئی اون رو ما بحث معاملات بورس می دانیم. می شه پس بنا بر این به قاعده حفظ نظام تثبیت کرد و اثبات کرد مشروعیت بعضی از مسائل عقلایی. البته هر معامله‌ای رو ما نمیگیم اختلال به نظام جزء حفظ نظام و عدمش اختلال به نظامه، قطعا معاملات عقلاییی که این گونه باشد. پس ما عرضمون این است حفظ نظام به هر سه معنا باید اختلال به نظام نداشته باشه، به خصوص اختلال در امور معیشتی مردم. ما میبینیم اگه الان بورس دایر نباشد خیلی از معیشت ها دارای مشکله. البته دیگه باید موضوع سنجی بشه، ما باز به این معنا نمیدانیم که هر معامله ای که در بورس بشود، چه با بورس بشود چه در بورس بشود، شرعی است. اینو ما قبول نداریم. ما میخواهیم بگیم که این فضا فضای نامشروع نیست، گرچه که شاید خدای نخواسته بعضی از معاملاتش و بعضی از مسائلش درش تأمل داشته باشیم که بعداً به جزئی میرسیم و بیان میکنیم، اما فضای کلی فضای عقلایی است، فضای کلی فضای عقلی است، فضای کلی فضای نظام معیشتی و اقتصادی است. وقتی که باشد عدمش اشکال دارد، هم به اختلال بهش اشکال دارد. و خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون نسبت به مباحث اقتصادی هم نظریه‌های خیلی خوبی دارن. در این موسوعه حضرت امام جلد 2 صفحه 922 ایشون می‌فرمایند خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادن. حالا یه بحث دیگری که ان شاءالله بعد اینو لازمش داری، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شهر در چنین مواردی میتواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد. پس حضرت امام نظرشون اینه که اینجا دیگه جاییست که حاکم هم باید ورود پیدا بکند. و بعدا ما میرسیم که بورسی رو ما معتبر میدونیم که این بورس در تحت نظر حاکم شهر باشد و حاکم شهر را ولیه فقیه میدانی و اون بورس را ما میگیم این بورس مشروعیت داره، نه هر بورسی که هر کاری خواست انجام بده. حالا ما بورسای خارجی را به عنوان مکلف داخل در تحت تکلیف میدانیم، چون اوفو بالعقود را عام میدونیم، اونا باید کارشون رو با کار اسلامی تطبیق کنن، نه اسلام کارشون رو با اونا تطبیق کنه. و این جمله مهمی است. انشاءالله که موفق و معید باشیم، امیدواریم که انشاءالله این دقتی که در مسائل اسلامی است بهش برسیم. قاعده وجوب حفظ نظام و عدم اختلال به آن یکی از واجبات مهم ما میدانیم که حفظ نظام جامعه و معیشت و اقتصاد و سیاست و حاکمیت و همه اینها مترتب بر این قاعده است و انشالله که ما بتونیم این حفظ نظام رو حفظش بکنیم. و حتی ما در بحث تزاحم هم نظرمون اینه که قبلا هم در مسائل کرونا بحث تزاحم رو بحث کردیم، ما در بحث تزاحم هم نظرمون اینه که قاعده حفظ نظام بر خیلی از قواعد هم میتونه مقدم باشد. غفر الله لنا و لکم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.